اکناف، حتی اونهایی که مسلمان نیستند ولی عشق دارند به یک انسان آزاده، در قالب اربعین در کربلا حضور پیدا می کنند. بنابراین میخوام عرض کنم این ابتکار عملی بود که ائمه اطهار انجام دادند، ولی به هر حال در تطور تاریخی اربعین و در طول ازمنه‌ای که گذشته است، اربعین شکل و شمایل خاصی پیدا کرده و امروز به صورت یک همایش بزرگ و کنگره عظیم در آمده. در تاریخ 1185 مقام معظم رهبری حفظه الله یک تعبیری به کار بردند برای امام حسین علیه السلام و اربعین، و اون تعبیر مغناطیس پرجاذبه حسینی بود. حضرت آقا این اصطلاح رو به کار بردن، فرمودن اولین جوشش های چشمه جوشان محبت حسینی در اربعین پدید آمد، و این تعبیر مغناطیس پرجاذبه حسینی را به کار بردند و فرمودن اولین دلها را این مغناطیس پرجاذبه حسینی در اربعین به سوی خود کشید. جابر بن عبدالله انصاری و عطیه در روز اربعین بود که به کربلای معلا رفتند، و در اونجا ما شاهد این هستیم که اربعین رو رقم زدند. حرکت پربرکتی که در طول قرنها تا امروز پیوسته پی در پی این حرکت میبینیم، ما پرشورتر و پرجاذبه‌تر داره به پیش میره. خب این همه از نام و یاد عاشورا گرفته شد، و امروز میبینیم حادثه کربلا، ماجرای عاشورا در دنیا زنده تر شده است به واسطه همین اربعین‌ها. مهمترین نکته‌ای که اربعین را اربعین کرده است، میبینیم در حدیث نبوی که حدیث مشهوری است، اگر دقت کنیم همون جذبه است که در خود سید الشهدا است و در دلهای مؤمنان قرار گرفته. اینها را عرض میکنم تا ان شاء الله برسم به اون مطلب که عارضم به خدمت شما، برسیم به اون تمدن نوین اسلامی که چگونه از این کنگره عظیم ما باید برداشت کنیم و دریافت کنیم. پیغمبر خدا می‌فرمایند ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. این یک حرارتی است که هیزم آن عشقی است لا یزال، که در قلب یکایک محبین سید الشهدا علیه السلام خداوند قرار داده. سر قیام امام حسین علیه السلام همین است، یعنی نظام امام امت، ولایت مداری، رابطه ای که در هیچ جای عالم ما نمی بینیم، فقط در مسئله اربعین و در مسئله عاشورا به طور کل ما داریم این رو مشاهده می کنیم. این محبت در تطور تاریخی خود در حال حرکت بوده، به هر موقفی که رسیده است جنبشی ایجاد کرده، و اربعین یکی از این جنبش‌های مهم بوده است که تاریخ ساز شده. شما دقت بفرمایید، سازمان تشیع که منظور ما شیعیان در اطراف و اکناف عالم هستند، اینها یک محوریتی میخوند. محوریت سازمان تشیع چیست؟ محوریت آن امامت هست، ولایت هست. اربعین آمد سازمان تشیع را به صورت منسجم و منتظم در آورد. به هر حال ما باید قبول کنیم که شیعه در اطراف و اکناف عالم یک روح واحد است و در کالبد متفرق. ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین با انشاء زیارت اربعین و ابتکار عملی که انجام دادند توانستند که این انسجام را، این اتحاد را و این یک دستگی و یک پارچگی را در شیعه به وجود بیارن. به تعبیر دیگر و روشنتر، شیعه چون دانه های یک تسبیح را باید در نظر بگیریم که یک رشته و یک نخ به نام اربعین همه دانه ها را به هم وصل کرد. اما همه می دانیم صرف اتصال افراد تشکیلات به وجود نمیاره. اتصال باید منتظم و هماهنگ باشد، بدین معنا که اطاعت و فرمانبری آنها به حساب باشد، فریاد زدنشان روی حساب و کتاب و دستور باشد، سکوتشان بر طبق نقشه باشد و خلاصه همه چیزشان از روی حساب و کتاب پیش بره. یعنی وقتی میگیم که تشکیلات تشیع و اتصال شیعیان به هم، اینها رو هم باید در کنارش ما در نظر بگیریم. برای همصدایی و همنوایی و سامان دادن به سازمان شیعه و یک اتصال هماهنگ و منتظم و از روی حساب و کتاب، کنگره جهانی لازم بود که در آنجا همه یک صدا بگن لبیک یا حسین، همه یک جور فریاد بزنن، همه یک چیز را بخوان. خب هر کس بتواند که شرکت کند در هر جای عالم، چه دور چه نزدیک. چون مبحث ما وقتی میگیم کنگره عظیم اربعین، نه تنها را افتادن در سرزمین عراق فقط هست، حتی ممکن است در گوشه کنار عالم شما میبینید کاروانهای را میفته، پیاده روی میکنن به اسم اربعین. اینها هم جزء همون موردی است که ما عرض میکنیم، همه یک صدا دارن میگن لبیک یا حسین. خب این انسجام، این انتظام و این هماهنگی در اربعینی شکل گرفت برای سازمان شیعه که ابتکارش را ائمه اطهار رقم زدن. البته چون روح شیعه برادران و خواهران یک روح کربلایی است، یک روح عاشورایی است و در کالبد شیعه تپش روز عاشورا مشهود است، عارضم به خدمت شما نه تنها شیعیان امام حسین علیه السلام به این کنگره می روند، بلکه کسان دیگری هم به دنبال شیعه را می افتند. یعنی کسانی که آزاده اند و مرام امام حسین را دوست دارند. لذا شما می بینید در زیارت عاشورا تعبیر عجیبی هست: لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. هر انسان آزاده ای که به دنبال نفس کشیدن در فضای اربعین است، خب شیعه و غیر شیعه همه و همه در این فضا حضور پیدا می کنند، در این بزم الهی حضور پیدا می کنند. لذا می بینید باز مقام معظم رهبری حفظه الله در سخنرانی که در تاریخ 26 بهمن سال 79 داشتند، برای اربعین این تعبیر رو به کار بردند که بسیار تعبیر دقیقی است. ایشون می‌فرمایند یک جمله در زیارتنامه اربعین ذکر شده که مانند بسیاری از جملات این زیارت‌ها، این ادعیه هم پرمغز است هم در خور تأمل و تدبر است. بعد اشاره می‌کنند به این جمله در زیارت اربعین، می‌فرماید و بذل مهجته فیک. این در واقع کلام ما با خداست، نه با امام حسین. یعنی داریم به خدا عرض می‌کنیم ای خدا، حسین ابن علی جان و خون خود را در راه تو داد تا چه کند؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، تا بندگان توی خدا را از جهل نجات دهد و آنها را از سرگردانی ناشی از ضلالت و گمراهی برهاند. یعنی کسانی که میخواهند در اربعین شرکت کنند، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم فقط شیعیان نیستند، غیر شیعیان هم وجود دارند. کسانی که دنبال این هستند که مرام یک انسان آزاده را بیابند. لذا وقتی نگاه میکنیم به سخنان متفکران و دانشمندان جهان که اونها هم خیلیشون غیر مسلمان بودن، حتی میبینیم از مکتب امام حسین، شیوه امام حسین و نهضت امام حسین بهره گرفتن. بد نیست اینجا اشاره بشه به برخی از این موارد. مهاتما گاندی رهبر استقلال هند میگه من زندگی امام حسین علیه السلام، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم. بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، بایستی از سرمشق امام حسین پیروی کند. محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان میگه هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از آن که امام حسین از لحاظ فداکاری نشان داد در عالم پیدا نمی شود. او میگه عقیده من اینه که تمام مسلمین باید از سرمشق این شهید که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی کنند. چارلز دیکنز میگه که اون نویسنده معروف انگلیسی دیگه میدونید دیگه شما. چارلز دیکنز میگه که اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمیفهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش رو همراه کرد برد در این جنگ. عقل چنین حکم میکند که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خیش رو انجام داد. توماس فیلسوف انگلیسی میگه بهترین درسی که از تراژدی کربلا میگیریم این است که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. آنان با عمل خود روشن کردند که توافق ادعی در جایی که حق با باطل روبرو می شود اهمیت نداره. پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است. ادوارد مستشرق معروف انگلیسی میگه آیا قلبی پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخن می شنود آغشته با حزن و درد نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نمی توانند پاکی روحی را که در این جنگ اسلامی تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند. یعنی نمی تونن امام حسین را انکار کنند. عبدالرحمن شرقاوی نویسنده مصری میگه حسین علیه السلام شهید راه دین و آزادگی است. نه تنها شیعه باید به نام حسین ببالد، بلکه تمام آزاد مردان دنیا باید به نام شریف افتخار کنند. میخواستم عرض کنم مرام امام حسین مرامی است که وقتی در اربعین جلوه‌گر میشود میبینیم شیعه و غیر شیعه را در این کنگره عظیم جمع میکند. اکنون حالا ما هستیم و این کنگره بزرگ، این راهپیمایی اربعین، ما چه کار باید بکنیم؟ سوال این است که آیا صرف یک زیارت واقعا، یا ائمه اطهار یک هدفی بزرگ داشتن از ایجاد اربعین؟ در طول تاریخ مؤمنان، علما، صلحا که این اربعین را تا اینجا رسوندن، آیا فقط به اسم یک زیارت و گریه بوده است یا یک هدف بزرگی پشت این قضیه خوابیده؟ باید بگیم که قطعاً هدف متعالی پشت این همه ابتکار عمل نهفته است. ببینید امروز باید بستر این تمدن نوین اسلامی که گفتیم در ابتدای سخن از ظرفیت عظیمی به نام اربعین به وجود بیاد. حتماً و یقیناً بدانیم و بدانید هدف بزرگ ایجاد اربعین، این ابتکار عمل که ائمه اطهار برای انسجام سازمان شیعه انجام دادن همین بوده است، یعنی ایجاد نظام امام و امت، نظام الهی ولایت که نتیجه آن تمدن نوین اسلامی است. در اینجا لازم است برای این که چگونگی بسترسازی تمدن نوین اسلامی را از ظرفیت اربعین بیان کنم، اشاره کنم به این مطلب که برای ایجاد یک تمدن نوین اسلامی باید از طریق نسخه امام و مأمون جلو بریم تا زمینه ظهور و حضور حضرت ولی عصر را مهیا کنیم. اگر ما از این طریق جلو نریم، در واقع کمیت تمدن نوین اسلامی هم لنگ میزنیم، چرا که خود اربعین عرض شد اساس آن بر محوریت امام و مأموم داره پیش میره. و اگر میبینیم امروز یک جمع عظیم در روز اربعین یک صدا فریاد میزنن لبیک یا حسین، همان نظام امام و امت است و ما باید قبل از ایجاد تمدن نوین اسلامی از طریق اربعین نظام امام و امت را ایجاد کنیم و از راه پرنور اربعین پیش بریم. باید بگیم راه اربعین تجلی همدلی یه وفادارانه برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. برادران و خواهران، بگذارید اشاره کنم به یک مرقومه مبارکه امام زمان که به جناب شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف نوشتن. تقریبا 1300 سال قبل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نامه ای به جناب شیخ مفید رحمت الله علیه در تاریخ پنجشنبه 23 ذی‌الحجه سال 412 هجری قمری نامه ای دادند و مرقوم فرمودند: لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتأجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. شما میدونید این نامه در احتجاج تبرسی هست، جلد دوم صفحه 499، اونجا مشاهده کنید. در بهار الانوار جلد 53 و همچنین در الخرائج اونجا هم میتونید مشاهده کنید. ببینید امام زمان علیه السلام قریب 1030 سال پیش به جناب شیخ مفید چه فرمودن؟ فرمودن اگر شیعیان ما که خداوند توفیق اطاعتش را به آنها عنایت فرماید، در وفای به عهد که بر عهده آنهاست همدل بودند، همصدا بودند، فرخندگی ملاقات ما این همه به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما خیلی زودتر برای آنها رخ می داد. دقت کنید در یک تحلیل زمانی این نامه حدود 84 سال بعد از شروع غیبت کبرا و حدوداً 153 سال تقریبا بعد از شروع غیبت حضرت نگارش یافته. حضرت گلایه میکنن که غیبت من طولانی شده، یعنی 154 سال گذشته گلایه میکنن غیبت من طولانی شده. چرا شیعیان کاری نمیکنن؟ اکنون که 10 قرن از این فرمایش حضرت می گذرد، برادران، خواهران، ما اوج این غربت و عمق این غربت رو در رابطه با امام زمان علیه السلام داریم حس می کنیم. نگاه کنید در این مرقومه مبارک امام زمان 3 نکته نهفته است که به شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف حضرت نوشتند. یکی این است امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا نخواهیم نخواهد آمد. یعنی اساساً امر ظهور تابع اراده، عزم، حرکت، نهضت، جنبش، تلاش و حرکت و پویش ما هست. اربعین حسینی، گرد همایی اربعین، راه پیمایی اربعین، یکی از مهمترین و بزرگترین ظرفیت‌های این اراده و عزم است تا با ظهور حضرت ولی از تمدن نوین اسلامی را ایجاد کند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، این حدیث در عوالم المعارف جلد 11 صفحه 228 میتونید نگاه کنید، حضرت فرمودند مثل الامام مثل الکعبه، مثال امام مثال کعبه است. او بنا نیست بیاد دور مردم بگردد، مردم باید دور کعبه بگردند. این حرفی است که پیامبر اسلام زدن. در تعابیری هم دارد که نوجوانی 11 ساله به نام محمود ابن لبید انصاری آمد خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عارضم به خدمتتون که عرض کرد فاطمه جان چرا شما اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر ناله میکنید؟ مگر چون این حوادث بعد از رحلت پیغمبر بود که غدیر خم را مسیرش عوض کردند و سقیفه و خلافت را آوردند. جوان نوجوان 11 ساله هست و حضرت زهرا چنین عرض میکنه، آیا پیغمبر جانشین برای خودشون مشخص نکرده بودند؟ فاطمه زهرا فرمودند بله یا بنی، پسرم مشخص کرده بودند. بعد سوال کرد چرا مردم علی را تنها گذاشتن با اینکه خدا مشخص کرده بود، پیغمبر فرموده بود در غدیر خم؟ فاطمه زهرا باز به همین حدیث نبوی، حدیث پدر بزرگوارشون اشاره کردن، فرمودن مثال امام مثال کعبه است، مردم باید برن سراغ امام، مثلی که مردم باید دور کعبه بچرخن. کعبه بنا نیست که دور مردم و حجاج بچرخه. لذا اربعین یک بستری است که ما فریاد بزنیم امام زمان را، ظهور امام زمان را، این را فریاد رسی کنیم. ببینید برای همین است که امام خمینی رحمت الله علیه یه سخنی دارن در صحیفه نور جلد 8 صفحه 2374، میگن ما همه انتظار فرج رو داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم و مقدمات ظهور را فراهم کنیم. در واقع امام راحل رحمت الله علیه خدمت در انتظار را به عنوان استراتژی و راهبرد کلان انقلاب و نظام اسلامی مطرح کردند. اربعین هم همین طور است. نکته دومی که امام زمان علیه السلام در مرقومه خود به شیخ مفید فرمودند این است که حرکت شیعیان شرط لازم و کافی برای خوشبختی تمام انسان هاست، برای تمام جهانیان. این نکته ای که حضرت تو این مرقومه فرمودن، لو ان اشیاءنا، اگر شیعیان ما میتونستن بگن لو ان الناس، لو ان المسلمین، میگفتیم همه مردم، همه مردم دنیا یا مثلا حداقل همه مسلمانان عالم برای فرج یک حرکتی بکنن تا تمدن نوین اسلامی رو رقم بزنن. اما تعبیر لو ان اشیاءنا هست. حضرت میگن اگر شیعیان، لذا شیعیان باید راه بیفتن. این گویای این حقیقت است که هر چند امر فرج یک رخداد جهانی است و همه انسان ها بر سر این سفره می نشینن، اما این سفره باید به دست شیعیان گسترده شود و ظرفیت اصلی آن هم 40 است. در واقع به تعبیر قرآن کریم در آیه 37 سوره مبارکه ابراهیم، شیعیان افعده محویه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اعمال شایسته اونها، اعمال ناشایسته اونها تأثیر مستقیم در تعجیل و تأخیر تحقق آرمانهای الهی یا اهل البیت عصمت و طهارت داره، که یکی از اونها همین ظهور آقا امام زمان و تشکیل حکومت جهانی و اون تمدن نوین اسلامی است. نکته سومی که در مرحومه امام زمان به شیخ مفید رحمت الله علیه هست، همدلی وفادارانه هست. این رمز ظهور امام زمان ارواحنا له الفداست. این رمز ایجاد تمدن نوین اسلامی است که امروز باید همه ما تو بستر 40 این را به وجود بیاریم. یعنی یک همدلی همراه با وفاداری نسبت به امام، امام امت، امام زمان. غیبت امام زمان برخلاف تصور برخی از افراد خواسته اولیه پروردگار عالم نیست برادران و خواهران، بلکه تصمیمی است که مردم ایجاد کردند. خداوند به دنبال همان تصمیم که ناشی از روحیه مردم است امر غیبت را استمرار داده، وگرنه خود وجود مبارک حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند اگر در شما همدلی وفادارانه باشد با عجله ظهور میکنم. على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. این تعبیر خود امام زمان علیه السلامه. یعنی حضرت در این بیان کوتاه رمز و راز اصلی ظهور و در واقع گسترش تمدن نوین اسلامی در سراسر جهان را که ما به تعبیر قرآن لیظهره و علی الدین کله داریم، اینطور بیان کردند: همدلی و وفاداری. ما برای اینکه تمدن نوین اسلامی را گسترش بدیم باید قبول کنیم به مدیریت اهل البیت، که یک مدیریتی با عصمت و معصومیت و بدون خطا و اشتباه هست نیاز داریم، اونم بر جامعه بشری. برای که این مدیریت بی‌نقص بر جامعه بشری استوار شود، وفاداری در عهد لازم است. یعنی تلاش برای اقامه امر امامت و ولایت برای مدیریت اهل البیت بر جامعه بشری، یعنی همون ایجاد تمدن نوین اسلامی. چرا که منظور از عهد همان عهد الله است که ما می‌بینیم در آیات قرآن کریم، به ویژه آیه 124 سوره مبارکه بقره خداوند به آن اشاره کرده. و همدلی که اینجا هست یعنی اخوت ایمانی، اخوت ایمانی شیعیان، داشتن حرکت جمعی، نهضت تشکیلاتی در وفاداری به این عهد. به جرأت میشه گفت که این همدلی و این وفاداری به عهد امروز در 40 و کنگره بزرگ 40 مشهود است. برای تمرین و اثبات این همدلی و وفای به عهد ما بستر 40 داریم و نباید از دست بدیم. برای همین بود که مقام معظم رهبری در تاریخ 27 شهریور 1398 در دیدار با موکبداران عراقی موضوع بی نظیر و جهانی راهپیمایی 40 را آیت عظمای الهی و نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت اسلامی دانستند. این تعبیر حضرت آقاست. حضرت آقا 40 را زمین سازی تحقق هدف نهایی امت اسلامی یعنی تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی معرفی کردن تو همون جمع موکبداران عراقی. اینا تعابیر حضرت آقاست تو اون جمع. در یک کلام برادران و خواهران، اربعین رزمایش و گرد همایی جهانی منتظران ظهور برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی تشکیل تمدن عظیم و نوین اسلامی است. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 28 فرمودند: الا و ان الیوم المزمار و غدا السباق. امروز روز تمرین است، امروز روز کار است، امروز روز اتحاد و تعهد به این عهد است و روز همدلی است. فردا روز مسابقه است، امروز باید کار کنیم. اگر امروز ما اربعین‌ها را از دست بدیم، دیگه جایی این نیست که مستضعفین بر عالم حاکم بشن، اصلا مستکبران اجازه نمیدن. ازا خود ماها باید اقدام کنیم، شیعیان باید اقدام کنن و به دنبال شیعیان کسانی که آزاد خواهند، دنبال یک الگوی آزادی خواهیان مثل امام حسین. به تعبیر امام زمان، شیعیان من اگر به حرکت به جنبش در بیان، ظهور تحقق پیدا میکنه. این تمدن نوین اسلامی هم تحقق پیدا خواهد کرد. رمز اساسی این تحقق مدیریت جهانی و تشکیل تمدن اسلامی، برادران و خواهران، اتحاد است، انسجام است، که مهمترین عاملی است که میتواند موجب شکوفایی یک جامعه و ارزش‌های فرهنگی آن بشود و در نهایت جامعه متعالی مترقی را شکل بده. همبستگی اجتماعی به معنای احساس مسئولیت و محبت متقابل افراد جامعه نسبت به یکدیگر، این از متعالی ترین آموزه‌های اسلامی هست. ما در اربعین داریم این همبستگی را می‌بینیم. در آیات متعدد قرآن کریم که صریح ترین آیش آیه 103 سوره مبارکه آل عمران است، می‌فرماید: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. در این آیه اگر دقت بفرمایید، هیچ یک از مشترکات قومی، خونی، نژادی، زبانی، اینها عامل همبستگی خدا معرفی نکرده. تنها عامل مورد تأکید پیروی حقیقی و عملی از اسلام، اونم با تعبیر چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از هر گونه تفرقه است. بستر اربعین باید بستر همبستگی اجتماعی باشد، بستر همدلی و وفای به عهد برای رسیدن به این تمدن نوین اسلامی باشه. با توجه به این موضوع، ما دیگه میتونیم دریافت کنیم که اربعین حسینی که بر محور فضائل الهی و فطری مثل ظلم ستیزی، ذلت‌ناپذیری، ایثار، شهادت، ایمان به حقیقت دین، اونم با تبعیت از الگوی تجسم یافته این آموزه ها، یعنی حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شکل یافته، به مثابه عاملی نیرومند توانسته است همبستگی و وفاق اجتماعی را در میان جامعه اسلامی به بهترین شکل ایجاد کند. ما امروز داریم در این پیاده روی های اربعین میبینیم، در این کنگره عظیم اربعین داریم این همبستگی را مشاهده میکنیم. در امتداد این فرهنگ، این فرهنگی که همبستگی و انسجام درش موج میزند، ما کم کم داریم میرسیم به امت واحده اسلامی. اینها از ثمرات اربعین هست. باید بگیم در این همبستگی هست که چشمانداز ایجاد تمدن نوین اسلامی نمایان میشه. شما دقت بفرمایید در سخن بزرگان، تمدن نزدیکترین واجب فرهنگ است. یعنی تا شما میگید تمدن، اسم فرهنگم میاد کنارش. سنخیت و هماهنگی این دو واژه، یعنی تمدن و فرهنگ، شبیه یک جاده است که اول این جاده فرهنگ، انتهای آن تمدن است. در حقیقت تمدن نمونه عالی فرهنگ و به تعبیر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، تمدن جنبه مادی فرهنگ و فرهنگ جنبه معنوی تمدن است. یعنی وقتی فرهنگ به وجود اومد، ظهور کرد، جلوه اجتماعی پیدا کرد، تمدن میشه. میشه تمدن. امروز اربعین یک فرهنگ است. کم کم داره به سوی یک تمدن نوین اسلامی پیش میره. خب حالا لازم است که ما در بستر اربعین حسینی که پر از فرهنگ ناب اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، به سوی این تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم و تقویت و بهره برداری از ظرفیت عظیم اربعین را داشته باشیم. با توجه به این غایات مراسم اربعین است که شکل دهی به امت واحده اسلامی و ایجاد این تمدن نوین اسلامی دست پیدا میشه بهش، باید به این ظرفیت عبادی و سیاسی که در اربعین هست ما توجه ویژه داشته باشیم. امام خمینی رحمت الله علیه یک نکته‌ای دارن در صحیفه نور جلد 13، ایشون در رابطه با مجالس عزاداری امام حسین را به طور کل ایشون بیان کردن، روزه ها و اربعین هم یکی از اونهاست، میفرمایند این اجتماع در مجالس روزه ها خیال نکنید فقط این است که ما یک گریه‌ای بکنیم برای سید الشهدا. جنبه سیاسی این مجالس بالاتر از همه جنبه های دیگر است. مسئله سیاسی است که ائمه ما با همان دید الهی که داشتن میخواستن این ملت ها را از راه های مختلف با هم بسیج کنن، یک پارچه کنن تا آسیب پذیر نباشن. اربعین امروز داره این کار را میکنه، داره امت واحده تشکیل میده، شیعه و غیر شیعه داره کنار هم میان. این کنگره بزرگ راهی است به سوی این تمدن سازی نوین اسلامی. بحثم را کم کم جمع کنم، خیلی اطاله کلام ندهم، برسیم به یک نتیجه گیری. گرد همایی و کنگره بزرگ اربعین حسینی برادران و خواهران با محوریت تعظیم فرهنگ و ارزش‌های عاشورایی از ظرفیت بسیار بالایی در تحقق همبستگی سیاسی و اجتماعی شیعیان جهان به عنوان لازمه‌ای برای تحقق امت واحده اسلامی و اون تمدن نوین اسلامی برخورداره. تجلی عینی ارزش‌های والای اخلاقی و سیاسی در این مراسم و کنگره و در این راهپیمایی اربعین باعث نهادینه شدن این آموزه ها در میان شیعیان شده است. الگوی متعالی از اسلام اصیل داره به جهانیان معرفی میکنه اربعین، الگویی که دیگر نموده های دروغین اسلامی را که توسط جریان های سلطه و با هدف تخریب الگوی حقیقی در جهان شکل گرفتن، به این هدف روی کار اومدن تا شیعه را نابود کنن، همچون مظاهر اسلام آمریکایی، اسلام تکفیری و داعشی، اربعین میاد اینها را از بین میبره و اون اسلام حقیقی را نشون میده، اون رفتار اصیل شیعه را در جهان به نمایش در میاره. لذا تجلی عینی ارزش‌های والای اخلاقی و سیاسی ما در اربعین داریم می‌بینیم. بنابراین اربعین این پدیده الهی فرصتی تاریخی را شکل داده است که با مدیریت آگاهانه، هوشیارانه بتوان معارف اهل البیت علیهم السلام را به تمام جهانیان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، معرفی بکند و همگرایی امت اسلامی را در شکل دادن به تمدن نوین اسلامی تحقق بخشد و در واقع زمین ساز حکومت عدالت گستر مهدوی اجل الله تعالی فی الجو شریف باشد. خب پایان بحثم را این موضوع قرار بدم که و این مبحث را که دستاوردهای اربعین این اجتماع بزرگ سیاسی و معنوی ما میتونیم به چند تاش اشاره کنیم. یکی این که معرفی فرهنگ عاشورا به جهان، در واقع ما در اربعین این کار را کرده ایم، فرهنگ عاشورا را به جهان به عنوان یک نسخه شفابخش برای همه معضلات و بحرانهای بشری، اینا در بستر اربعین ما معرفی کردیم به جهانیان. دوم، تغییر نگاه در افکار عمومی جهان و خونسا شدن تبلیغات سوء دشمنان نسبت به تفکرات و رفتار شیعیان. این پیاده روی های اربعین کار خودشو کرد، مردم دنیا رفتار حقیقی شیعه را دونستن، افکار عمومی جهان تغییر کرد. توسعه فرهنگ اسلام اصیل در مقابل اسلام آمریکایی در جهان، ما این یک از دستاوردهای اربعین است، و رشد اسلام خواهی در بستر فرهنگ اربعین. برادران و خواهران مطلع هستن انشاءالله که تو این راه پیماهی های اربعین و این کنگره عظیم توجه غیر مسلمانان خیلی به اسلام جلب شده و اسلام خواهی زیاد شده. دستاورد دیگر، عینیت بخشیدن به آموزه های اصیل اسلامی در عرصه همبستگی و وفاق اجتماعی، توی راه پیمایی ها هست. پنجم، ایجاد زمینه مناسب برای وحدت و یک پارچگی فزونتر جهان تشیع. همون چیزی که اول مطالبم عرض کردم، این سازمان تشیع برای اینکه منسجمتر، هماهنگتر، با انتظام بیشتر باشد، اصلا ابتکار اربعین را ائمه اطهار خرج دادن و لذا زمینه مناسب هست برای وحدت و یکپارچگی و فزونتر البته جهان تشیع، اونم در موضع گیری های مختلف و تأثیرگذاری بر اونها با شکل گیری امت واحده اسلامی. و خلاصه و مخلص کلام، گامی مهم و اساسی در تحقق زمینه‌های تمدن نوین اسلامی دستاورد مهمی بوده است که این سالها ما در کنگره عظیم اربعین به دست آوردیم. امیدوارم که از این مطالبی که عرض کردم استفاده نموده باشید. فقط یک کلمه عرض ادب داشته باشم. روز اربعین بود که جابر ابن عبدالله انصاری همراه عطیه به کربلا اومدند. نقش شده است کنار نهر فرات رفت، غسل کرد و خود را خوشبو نمود، لباس پوشید، چون کسانی که احرام می‌بندند برای خانه خدا نزدیک قبر سید الشهدا آمد، خودش را روی قبر انداخت، سه بار صدا زد: حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. جوابی نشنید. جابر صدا زد چگونه جواب تو را بدهد در حالی که بدنش در این خانه قبر و سر بریدش بالای نی از این شهر به اون شهر بردند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. الهی اشف مرزانا واغفر وارحم موتانا وسلم مسافرینا وعد ديوننا واغز يا رب حوائجنا وارحم امامنا وشهداءنا واحفظ وانصر وعيد قائدنا. نثار ارواح طيبه شهدا، امام شهدا، در هفته دفاع مقدس هستیم. سلامتی آقا امام زمان نادر حقشون عنایت کنید. صلواتی مرحمت